دنیا و الاخره. امام صادق علیه السلام فرماید که اگر خدا به بندش اراده خیر کند، سه تا ویژگی بهش میده و اگر این سه تا رو پیدا کرد، این شخص هم خیر دنیا را داره، هم خیر آخرت. ما همیشه برای دیگران وقتی دعا میکنیم اینجوری دعا میکنیم: خدا انشالله خیر دنیا و آخرت را عنایت بکنه، مثلا به شما انشالله خیر دنیا و آخرت. امام صادق میفرماید که اگر کسی رو خدا بهش اراده خیر کنه، توجه بکنه، خدا بهش مورد توجه قرار بگیره، اول او را به دنیا بی‌اعتنا میکنه، دوم در دین فقیه و آگاهش میکنه، و سوم به عیبهاش بیناش میکنه. پس سه تا ویژگی: یکی تزهد، یعنی بی‌اعتنایی به دنیا، یکی هم تفقه در دین، آدم متفکر و اندیشمند و دانشمندی میشه، و سومم به عیبهاش بیناش میکنه، یعنی قبل از اینکه بپردازد به عیب دیگران، عیبای خودشو میبینه. و اگر کسی این ستا ویژگی رو پیدا کرد، خیر دنیا و آخرت نصیبش شد. چه بهتر از این؟ هیچ. ما زندگی میکنیم، دوست داریم هم دنیامون آباد باشه هم آخرتمون آباد باشه، چیکار کنیم؟ امام صادق میگه شما اولش اینه که هم غمتون دنیا نباشه، هم غم دنیا نباشه. زهد بی رغبتی به دنیاست. معناش این نیست که ما از دنیا استفاده نکنیم، اینو دقت بکنید. یه وقت آخه مثلا بعضی ها یه خطکش دارن، مثلا میگن این عابده، این زاهده، این مثلا نیست، اون یکی اهل نمیدونم عبادت، اون اهل عبادت نیست، اون اصلا اینطوری نیست. زندگی یه چجوری بگم، فارسیش بگم بعد میگن جورچین رو دیدین دیگه، پازله. تو این پازل همه چیز کنار هم دیگه معنا پیدا میکنه. یعنی مثلا اینطور نیست من اگه نماز بخونم فقط همین نماز کافیه، نه، اینا همه برمیگرده اون شق دومی که امام صادق علیه السلام فرمود که فقهه فی الدین، خیلی مهمه. یعنی ما الان همین بحث امام حسین و قیام امام حسین، اگر فقیه در دین نباشیم، یعنی درست تشخیص ندیم، ممکنه اشتباه کنیم. خیلی اشتباه میکنن. آقا امام حسین برای چی رفت جنگید؟ خودش بیننا و بین الله، الان تو زمان ما، ببخشید این حرفو دارم میزنم، خیلی رک و راست، من چون جوونا هم هستن اینجا، بعضیا خیلی اشکال میکنن، سوال میکنن. حالا سی نفر کجا؟ 72 نفر کجا؟ 30,000 نفر کجا؟ اصلا یعنی چی؟ قابل مقایسه است؟ تا حالا سوال کردید؟ الان همه ما که اینجا نشستیم میگیم ما مخلص امام حسین هم هستیم، عاشق امام حسینیم، اما اگه زمان امام حسین بودیم تو کدوم جبهه بودیم؟ خیلی سوال سختیه و کار سختی هم هست. فکر کنیم کار آسونیه. به چی برمیگرده؟ فقهه فی الدین. اگه تفقه در دین داشته باشیم، دین رو درست بفهمیم، فهم ما از دین درست باشه، چجوری درست باشه. آقا چرا کلی صحبت میکنی؟ کلی حرف نزن، یکم وارد جزئیات بشو تا ما بفهمیم یعنی چی، تکلیف خودمونو بدونیم. به قول امروزی ها کاربردی صحبت کن. چش کاربردی صحبت میکنم. ببینید عرض بنده اینه، اصلا فکر کنیم کسی اول زندگیش باشه، میخواد یه راه و روشی رو برای زندگیش انتخاب کنه. یه عده‌ای میگن آقا زندگی خوب یعنی این که آقا شما پول داشته باش، ثروت داشته باش، خونه خوب زیبا داشته باش، زن خوب داشته باش، فرزند خوب داشته باش، مرکب سواری خوب داشته باش، این میشه زندگی خوب. تمام؟ آیا اگر کسی همه اینا رو داشته باشه زندگیش خوبه؟ الان شما از هر کی بپرسی 90% جامعه میگه آره. اما حقیقت چیز دیگری است. خوب توجه کنید، تعارف نداریم با هم دیگه، خدا هم با ما تعارف نداره. اگر ما مورد سوال قرار بگیریم آقا وضع زندگیمون اینجوریه، درسته؟ خدا به بعضیا میده به بعضیا نمیده. بعضیا ثروتمند پول دارن، من نمیگم ثروتمند، چون من ثروت رو فقط ثروت مادی نمیدونم. ثروت یکیش مادیه، چیزای دیگه هم هست که ما خیلی بهش توجه نداریم. اما واقعا میخوام بگم فلسفه زندگی همینه. شما اگر از همه امام حسینی که الان امشب اومدید اینجا نشستید ازش سوال کنید آقای امام حسین فلسفه زندگی چیه؟ اصلا زندگی یعنی چی؟ برای چی زندگی میکنی؟ تا چی بشه؟ یه انسانی از یه زمانی میاد یه زمانی هم میمیره، همه این مسیر رو طی میکنن، خب این وسطا چی کار باید بکنه؟ اینها بحثا، بحث اصلی اینه چه کار باید بکنیم که دنیا و آخرتمون آباد باشه، دنیا و آخرت سعادتمند بشیم، خوشبخت باشیم. حالا این حدیث من از امام صادق علیه السلام عرض کردم خدمت شما، خیلی میشه دربارش صحبت کرد. اون بخش اولش تزهد یعنی چی؟ زهد در دنیا یعنی چی؟ زهد در دنیا یعنی بیرغبتی. بیرغبتی یعنی چی؟ یعنی وابسته نبودن به دنیا. وابسته نبودن. وابسته نبودن یعنی چی؟ یعنی آقا اگه من ثروت دنیا و کل ایرانم داشته باشم بهش وابسته نباشم. اگر پولدار باشم، ثروتمند باشم، خونه داشته باشم، ملک داشته باشم، همه چی داشته باشم، وابستگی من به این املاک و به پول و دارایی و ثروت من به گونه ای نباشد که مرا از کارهای خیر دیگه باز دارد. نگم اینا مال خودمه، از دست رنج خودم هست، غرور نگیرتش. چون خدا به همین شخصی که این همه مال و ثروت و دارایی داره میتونه یه شبه همه رو ازش بگیره، نمیتونه؟ میتونه. خب اگه اینجوریه پس ما صاحب چیزی نیستیم. گفت در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی دست ماست. حالا این قسمت اول سخن امام صادق، زهد در دنیا، معناش همینه. زهد در دنیا وابسته نبودن به دنیا هست. که ما این که امام حسین وابسته به دنیا نبود، علی اکبر امام حسین وابسته به دنیا نبود، امیرالمؤمنین وابسته به دنیا نبود، ائمه ما که الگوهای ما هستن وابستگی نداشتن به دنیا. امیرالمؤمنین، امام حسن، همه اینا، همه امامان ما، میگه دنیا بده. کی میگه دنیا بده؟ یه نفر اومد پیش امیرالمؤمنین شروع کرد بد گفتن به دنیا. گفت چرا بد میگی؟ گفت دنیا خوبی هم داره، خوبیاش آدمای بزرگ تو دنیا هست، انسانهای وارسته، چیزهای خیلی خوب، طیبات هست. قرآن میگه از طیبات دنیا استفاده. کلو من طیبات ما رزقناکم. مثلا اگر کسی بخواد مثلا زاهد باشه میوه نباید بخوره، غذای خوب نباید بخوره؟ کی گفته همچه چیزی؟ کجای دین گفته این کارا را نکنید؟ آقا زندگی داشته باش، آرامش داشته باش، خوب زندگی کن، اسراف نکن، ریخت و پاش نکن. امروز عرض کردم خدمت دوستانی که تو جلسه فاتحه بودن، ببین زهد یعنی این. مرحوم صدر بزرگ خدا رحمتش کنه، پدر این صدریا، میگه وقتی رفت خانه خدا یکی از دعاهایی که پای ناودون طلا کرد که میگن دعا مستجاب میشه اونجا، میدونی چه دعایی کرد؟ حضرت آیت الله صدر، این انسان بزرگ، صاحب تألیفات، صاحب آثار عدیده علمی و دینی در سر تا سر دنیا، گفت دعا کرد، گفت خدایا دنیا به من بده، آخرت با خودم. خیلی دعای سختیه ها، شما فکر نکنید خیلی آسونه. الان خدا به بعضی ها داده اما آخرتشون رو آباد نمی کنن با این دنیا، پول دارن نمیدن، چسبیدن به جیبشون در نمیاد، چسب یک دو سه زده همینجا میچسبه نمیاد بیرون. گفت خدایا دنیا رو به من بده، آخرت با خودم. صدر خدا بهش داد. اما برید الان هر جای دنیا، از اروپا تا آسیا تا همه کشورها نگاه کنید، آثار صدر اونجا هست. یا دانشگاه ساخته، یا کتابخونه ساخته، یا مدرسه علمیه ساخته، بالاخره یه آثاری داره این دنیا. آیا سوال، آیا این آدم زاهد بود یا نبود؟ بود دیگه، ثروت هم داشت. ثروت داشتن دلیل این نیست که انسان، خب این یه نکته. یا مثلا در حالات یه صلوات بفرستیم، ما اینجا داشتیم یه وقتی آب، ما هم وقت میارن یه وقت نمیارن، ما که مثل مظلوم واقع شدیم اینجا. صاحب کتاب معراج السعاده از انسانهای بزرگ وارسته، یه روز میره حمام، یه درویشی هم در حمام نشسته بود. این آدم خیلی مرحوم نراقی رحمت الله علیه، آدم ثروتمندی بود، آیت الله بود ولی وضع مالیش خوب بود. میگه این وقتی اومد که بره، خب لباسه ترتمیز هم داشت، این درویشه یه نگاه اینجوری کرد، یه آهی کشید، گفت بابا یه خب دنیا نچست. مرحوم نراقی گفت خودش یه کشکولی داشته، مثلا زاهد بود دیگه، رفت گفت میای با من بریم حمام. قدیما حمام عمومی بود دیگه، خیلی هم خوب بود، مثل الان که نیست متاسفانه، ای کاش دوباره احیا میشه. ممنون، دست شما درد نکنه. گفت میای بریم با من حمام؟ گفت آره. گفت بریم، رفتن تو. خلاصه بعد پول حمامی هم خود دیگه آقای نراقی خودش داد و اینا، اومدن بیرون. گفت درویش؟ گفت بله. گفت میای بریم کربلا؟ نجفن حالا مثل عصر پنجشنبه، مثل امروز روزای پنجشنبه. قدیما از قبل مثلا اینا عادت داشتن، این پیاده روی که الان هست این فقط مال اربعین نبود، روزای پنجشنبه اینا میرفتن، از نجف میرفتن کربلا، شب جمعه اونجا بودن برمیگشتن. گفت میای بریم؟ گفت بریم. هیچی، با هم ورشتن پیاده، مقداری راه رفتن. گفت آج سب کن. گفت چیه؟ گفت کشکولم یادم رفت، کشکولم دم حمام یادم رفت. گفت وای سابینم، یادته به من چی گفتی؟ گفتم نه. چی گفت؟ گفتی به دنیا چسبیدی. گفت که آره. گفت نه ببین، من این همه مال و منال و نمیدونم املاک و فلان هرچی بود داشتم، اصلا دلم دنبال اینا نیست، همه رو به خدا واگذار کردم، الانم با دست خالی دارم میرم کربلا. تو همه یک کشکول که داری بهش وابسته ای، دلبستگی داری. ببین دلبستگی به دنیا نباید داشته باشی، اما دنیا ثروت داشته باش. بده در راه خدا، بگو خدایا به من دادی، منم میدم. ببین تفکر ما و اندیشه ما اگه عوض نشه فایده نداره. این تفکر و اندیشه، حالا من بحثی داشتم به بعض دوستانم گفتم، میخواستم بگم که همین قیام امام حسین بر اساس قرآنه. کجای قرآن؟ ها، یه نکته ای را شما در قرآن اگر بگردید تو بعضی از آیات قرآن، شاید 12 تا 13 تا آیه، بحث سنت‌های الهیه، سنت الهی. یه وقت ما مثلا میگیم آقا شما مثلا توی مسجد آباد مثلا چرا این کاری میکنید؟ مثلا فرض همین مثلا روز عاشورا حسینم وای میزن از سینه. میگه آقا این چیه؟ میگه آقا این آداب و رسوم ماست، پدران ما مثلا بزرگان ما این کارو میکردن، ما میکنیم به یاد گذشته، کار خوبی. یه وقت سنت یعنی آیین. اما در قرآن وقتی خدا میگه سنت، سنت های خدا دو قسمه، یکی سنت های تکوینیه، یکی سنت های اجتماعی. میخوام عرض کنم کاری که امام حسین کرد بر اساس سنت الهی بوده. سنت های الهی تکوینی مثل چی؟ قوانین پروردگار، قوانینی که خدا گذاشته برای مدیریت عالم، اداره عالم، میشه سنت الهی. مثلا قانون جذب، درسته؟ قانون علت و معلول، قوانین که خدا هست توی عالم برای اداره کردن رو خدا با این قانون ها اینا دنیا رو. مثلا شما دیدید که مثلا خورشید و ما از هم دیگه سبقت بگیرن، مثلا ما سوار ماشینیم دیگه، اینم داره میره اونم داره میره، ماه جلو بزنه آفتاب جلو بزنه، نه. خدا تو سوره یاسین میگه لا شمس و یم بغیله ها ان تدریک القمر ولا لیل سابق النار، هیچ کدوم از هم دیگه سبقت، همه مساوی، دقیق، با دقت. ما اینجا نشستیم نمیدونیم دنیا چقدر بزرگه، هزاران هزار میلیاردها کهکشانه، هر کهکشان میلیاردها ستاره و سیاره داره که ما در نوک کهکشان راه شیری هستیم، هیچی نیستیم اصلا. یعنی شما اگر یک کسی بیاد کل دنیا رو مقایسه کنه با کره زمین، از نوک یه سوزن هم شاید کوچیکتر، اصلا دیده نمیشه. حالا ببینید ما خودمون چقدر دیده میشیم، هیچ. ببینید اینا قوانین تکوینی خداست، شب، روز، سال، ماه، اینا. اما خدا یه قوانین چی داره؟ قوانین اجتماعی داره. قوانین اجتماعی خدا مثل چی؟ شما شنیدید، خیلی چیزا رو شنیدید، مثلا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، این قانون خداست، اما قانون تکوینی نیست، قانون اجتماعیه. دیگه چی؟ ها، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چقدر گروهای کوچکی که بر گروهای بزرگ غلبه پیدا میکنن، پیروز میشن، اما چی؟ باذن الله. این سوالی که مطرح کردم درباره امام حسین، گفتم اگر شما به عنوان اهل حل و عقد، آدمای عاقل زمان امام حسین بودید، نمی رفتید پیش محمد حنفیه بشینید بگید محمد حنفیه درست میگه، عبدالله ابن عباس درست میگه که جلوگیری میکنن از امام حسین، نرو، خودتو به کشتن میدی، این چی کاریه؟ اما قرآن میگه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. معیار امام حسین این معیارا نیست، معیار امام حسین قرآنه. اینا میشه سنت های الهی، یعنی حرکت امام حسین، انقلاب امام حسین بر اساس سنت های الهی اجتماعی قرآنی است. تو جنگ بعد مسلمان ها چقدر بودن مگه؟ چقدر بودن؟ 313 نفر، ها؟ دشمن چقدر بوده؟ تمام گروه ها و فرقه های قبیله قریش جمع شدن تو. اما مسلمان ها پیروز شدن بر اونا. خدا میگه، خدا خودش ده. ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذله. شما ذلیل بودید، خار بودید، کوچک بودید، کم بودید، تعدادتون کم بود، نه عده داشتید نه عده داشتید، اما ما شما رو پیروز کردیم. ولقد نصركم الله، نصرت بهتون دادیم، یاری کرد. و انتم اذله. سوره آل عمران بخونید اونجا. اصلا سوره انفال سوره بدر هم بهش میگن، خاطر بحث اولین جنگی که پیغمبر کرد، جنگ بدر. اونجا مسلمان ها پیروز شدن. چرا؟ چون ایمان داشتن. بعد خدا فرمول میذاره، اینا سنت های الهی خدا یکشینه، میگه ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین. ان یکن منکم عشرون، عشرون یعنی چند تا؟ عشر یعنی ده، عشرون یعنی بیستا. اگه بیستا باشید شما، اما صابرون، صبر داشته باشید، استقامت داشته باشید در جنگ، یغلبو مئتین، بر چقدر مئتین؟ 200 نفر. 20 نفر بر 200 نفر غلبه پیدا میکنید. که حالا این آیه نصب بدن که این یکن منکم عشرون صابرون یغلبو الفا. اگه ایمانتون بیشتر بشه بر 1000 نفر پیروز میشید. ایمان، ایمان به خدا، صبر، بلا ان تتقوا و تصبروا. باز درباره اگر تقوا داشته باشید و صبر، این دوتا. و یعتوکم من فورهم هازا، اگه یه دفعه هم هجوم بیارن مثل اسرائیل که یه دفعه اومد ما را غافل گیر کرد، اومد حمله کرد، یمددکم بی 5000 من الملائکه مصممین. ما با 5000 ملائکه نشاندار و آرمدار شما را کمک میکنیم. امدادهای غیبی خدا، اینا تو تحلیلا نمیاد، اصلا تو این فرمولایی که ما داریم و اینا که تحلیل سیاسی میکنن اصلا نمیاد. امداد غیبی خدا یعنی چی؟ کجا امداد غیبی میاد؟ مگه تو جبهه ها نبود امداد غیبی؟ اونایی که اهل جبهه و جنگ بودن الان بیان خاطراتشون رو نقل کنن، بیشتر خاطراتشون امدادهای غیبی خداست. زمینی که مثلا ماسعی بود، یه دفعه نمیدونستن چیکار کنن، بارون میومد سفت میشد میرفت. اینا چیه؟ اینا غیر از امدادهای خداست، ما از اینا غافلیم. او وقت امام حسین علیه السلام وقتی که میخواد حرکت کنه، اینا رو در نظر داره که حرکت میکنه، میگه ما 30 نفر در مقابل 72 نفر در مقابل 30000 نفر، آره من میدونم، اما من نمیتونم مثلی لا یبای او مثل، من نمیتونم با یزید، نگفت من نمیتونم با یزید بیعت کنم، فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی این حرکتی که من دارم الان انجام میدم، این مربوط به این زمان مشخص و معین نیست. اگر در طول تاریخ دوباره یزیدها اومدن، یکی مثل حسین باید بیاد جلو این یزیدها وایسه. نمیشه بگه اونا عده دارن، عده دارن، قدرت دارن، فلان دارن، ابر قدرتن، ابر نمیدونم چی چی هستن، ما باید بشینیم اینجا دست رو دست بذاریم، اونا هر کاری کردن با ذلت ننگو بپذیریم. نمیشه. امام حسین گفت من اهل پذیرش ننگ نیستم، به خدا قسم ذلت در قاموس ما راه نداره. مرگم ما هر کسی یه مرگی داره، چه بهتر که انسان مرگ با عزت، عزتمندانه بمیره از این دنیا. این بود که وقتی عرض کردم تو مسیر، ببین ما بچه هامونو چجوری تربیت میکنیم، امام حسین بچه شو چجوری تربیت میکنه، علی اکبر از خانواده وی، قربانت برم ای جوان حسینی، خیلی عظمت داشت علی اکبر. شما فکر نکنید مثلا امام حسین علی اکبر رو به خاطر که بچهش بود، آره فرزند دلبندش بود، واقعا بچه، مگه شوخی که نیست که آدم، خدا اینجوری قرار داده پدر مادر بچه را دوست داره، نداشته باشه که اصلا راهش میکنه که. اما اگر بچه ای دارای اخلاق حمیده، صفات فاضله، کمالات باشه، این خیلی پیش پدر مادر عزیز تره. وقتی که علی اکبر میخواست بفرسته به میدان، گفت خدایا تو شاهد باش، من کسی را دارم میفرستم به میدان که سه تا ویژگی داره: اشبه الناس خلقن، خلقن، منطقن برسولک. حالا جوان ما واقعا اگر اینجوری باشه، حالا خلقن که ما نمیتونیم بگیم، وراثته، وراثت دیگه چیزش نمیشه کرد. یعنی علی اکبر از خانواده وحی، شجره طیبه است، مثل کلمت طیبه که شجره طیبه. اما از نظر خلق چی؟ اخلاق خیلی حرف بزرگی زده امام حسین درباره علی اکبر. یعنی من فکر نمی کنم که اگر کسی بخواد درباره شخصیت علی اکبر امام حسین صحبت بکنه، غیر از این سخن امام حسین درباره علی اکبر بخواد بده، بگه گزاف گفته. واقعا چرا؟ شما وقتی که میگه از نظر اخلاق مثل پیغمبره، اشبه الناس هست، میدونید یعنی چی؟ یعنی رو کره زمین بعد از پیغمبر و امام معصوم از نظر اخلاق و صفات حمیده هیچ کس مثل علی اکبر نیست. مثلا عصمت رو درباره علی اکبر گفته. خلقن، خدا به پیغمبر میگه و انک لعلی خلقن عظیم. اصلا خلقن عظیم میدونی یعنی چی؟ یعنی شما هر صفت و خوبی که باشی تو قله بالا بالا بالا، هیچ کس بهت نمیرسه. گفت اون چه خوبان همه دارن، تو یک جا داری پیغمبر، اونم داره. منطقن، حالا این منطق دوتا معنا میده، یکی که شما اهل منطقی، آدم موجهی هستی، انسانی هستی که حرف و همطوری قبول نمیکنی، یا که از نظر سخن گفتن و نطق هم مثل پیغمبر بود. چون بعدش میفرماید هر وقت ما مشتاق میشدیم به این که پیغمبر رو بشنویم، وقتی علی اکبر صحبت میکرد انگار صدای پیغمبر رو داشتیم، میشه به علی اکبر نگاه میکردیم انگار به پیغمبر نگاه میکردیم. این یعنی چی؟ خیلی نکته داره. حالا شما، من خواهش میکنم هم صحبت های امام حسین رو هم قبل از کربلا و هم در اثنا از اون زمانی که از مدینه حرکت میکنه به سوی مکه، مکه میاد به کربلا، سخنانی که گفته ایشون و فرموده، اینا رو بررسی بکنید. سخنان علی اکبر، این که گفت آقا اول اثنا علی الحق، این خیلی حرف بزرگیه. امام حسین وقتی گفت انا لله و انا الیه راجعون، گفت مگه چی شده بابا، کسی مرده مثلا، اتفاقی افتاده؟ گفت نه بابا، پیغمبر رو تو خواب دیدم. گفت این کاروان داره به سوی مرگ پیش میره. گفت مگه ما بر حق نیستیم؟ گفت چرا؟ گفت اذن لا نبالی بالموت، کسی که راهش حقه، تو زندگی درست داره عمل میکنه، درست حرکت میکنه، مسیرش درسته، قرآنیه، اهل بیتیه، امام حسینیه، مشکلی نداره، واقعا مشکل نداره. با خدا هر روز سجده شکر که میکنید، یکیش برای این سجده شکر کنید که امام حسینی هستیم، عشق به امام حسین داریم. کار کمی نیست با خدا. یعنی اگر خدا به این قلبای شما نگاه نمی کرد، الان توی حسینیه، توی مسجد نبودین شما. چه چیزی شما رو حرکت میده؟ عشق به امام حسین. قربانت برم ای علی اکبر، چقدر انسان بزرگ و وارسته ای بود. الله، چه کسی که معاویه تعریفش کرد، معاویه، البته حالا معاویه که واقعا آدم میگه که چی، بهترین تعریف اونه که دشمن بیاد تعریفت کنه. یه روز بادنجون دور قابچینه معاویه نشسته بودن، گفت میدونید امروز کی سزاوارتر به خلافت هست؟ همه گفتن شما دیگه، کیه غیر ما؟ کسی جرأت داره بگه مثلا حرفی بزنه؟ گفت نه، منظورم این نیست، امروز کسی به خلافت سزاوارتر است که، میخوام عرض کنم، علی اکبر، علی پسر حسین ابن علی، به خلافت سزاوارتر است. البته اون شیطنت داشت، میگفت چرا؟ میگفت چون شجاعت بنی هاشم رو داره و سخاوت قبیله سقیف رو داره که خودش اهلش، اهل همون قبیله بود، متوجه این؟ میخواست یه فضیلتی برای خودش بتراشه. بعدم میخواست بگه که خلافت لازم نیست، امامت و خلافت معصوم باشه، میخواست این عنصر عصمت رو هم بیرون کنه، میخواست با چه میگن با یه تیر چند تا نشون بزنه، هم بگه که خلیفه مسلمین لازم نیست معصوم باشه، میخواست بگه امام حسین لازم نیست که امام باشه، امامت جامعه نباید به ائمه برسه، من که الان خلیفه هستم هم حقمه مثلا میتونم، چون علی اکبر عصمت کبرا که نداشت که. و لذا این حرف زن. علی اکبر انسان بسیار وارسته‌ای بود، توی مسیر هم که اومد اذان نماز او گفت، نماز جماعت خوندن، بعد این سخن هم که ابراز کرد و اون عظمتی که داشت، در روز شب عاشورا چند بار آب آورد به خیمه ها، بسیار انسانی بود که از هر نظر تحت تربیت مستقیم وحی بود. حالا نکته آخرم که دیگه میخوام روزه بخونم و انشالله دلهاتون رو متوجه قبر شش گوشه کنید، ببینید علی رو کجا خوابوندن، علی رو کجا خوابوندن، پایین پای امام حسین. هر قبری چهار تا گوشه بیشتر نداره، اما شش گوشه یک مزار داره، یه هفت کشور، تنها قبر که شش گوشه داره قبر امام حسینه. گفتا خاموش باش. گفتم چرا یه قبر شش گوشه است؟ گفت پایین پای حسین قبر اکبر است، اکبر رو اونجا دفن کرد. یکیسی از من سوال کرد قبر علی اصغر کجاست؟ گفتم علی اصغر قبرش رو قلب امام حسینه، علی اکبر هم قبرش پایین پای امام حسین. اما از اون ساعتی که آمد خدمت امام حسین، ذره به تن داشت، هوا هم گرم بود. حالا اون موقع دیگه واقعا گرمای تابستون و اینها خب زیاده دیگه، عراق هم از کشورهای گرمه، کربلا هم هواش گرم، آتش، تشنگی، سنگینی ذره، گرمای آفتاب، همه اینا جنگ کرده بود. برگشت خدمت پدر گفت بابا جان تشنه ام، الاتش قد قتلنی و سقل الحدید اجهدنی صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام به علی اکبر کنیم. السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، سلام به اولین کشته از نسل بنی هاشم، سلام بر تو ای علی اکبر امام حسین. اومد بابا جان الاتش قد قتلنی فسقل الحديد اجهدنی فهل الى شربت من الماء السبيل. آیا قطره آب هست که به لب خشکیدم برسانم؟ راوی میگه دو تا روایت اینجا، یه روایت این بود که امام زبانش به درو گذاشت در کام علی اکبر، علی اکبر خجالت کشید، زبان پدر از زبان او خشکیده تره. یه روایت دیگه هم از آقا فرمود برو عزیز دلم علی از دست جدت سیراب شد. امان از اون ساعتی که علی اکبر صدا زد یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله قد سقانی میکس، مثل این که آقا خیلی دلش سوخت نتونست علی را آب بده، اما علی اکبر گفت بابا جان الان رسول الله اومد جامی در دست داشت منو سیراب کرد، یه جام دیگری هم گذاشت گفت برای فرزندم حسین. نوای دلکش و جانسوز علی اکبر به گوش پدر دل سوخته رسید، ناله از دل برآورد با شتاب خود را به بالین جوان رسانید. چه دید؟ فقط تاوه اربن اربا از مرکب بزیر آمد، سر علی را به دامن گرفت، بر زانو گذاشت، دلش آرام نگرفت، گفت یا بنیه فرزندم، لعن الله و قومن قتلو، خدا لعنت کنه قومی که تو رو شهید کردن. علی جان علی الدنیا بعدک العفا، خدا علی جان بعد از تو خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا. من تا یا ولدی لقد استرحت من هم الدنیا و غمیا، سرت الى روح و ریحان، تو رفتی به سوی بهشت، اما بقی ابو که فریدن وحیدا، پدر تو در اینجا وحید، تنها گذاشتی، بسوخت آخر جگرم، بگوی با من سخنی علی جان، دریغ من ما پسرم، چرا دلم میشکنی، چو اکبرم رفته زوش، منم سراپا همه گوش، مگر از اون لعل خموش رسد به گوشم سخنی. همه بگیم حسین جان، حسین.